شعر رو
بی
سینه به سینه در رفت آمد داشته
بی تردید. من تو این که رساله‌ای که مثلا راجع به قافیه و اینا 32 تأثیر روانشناختی فقط برای قافیه فهرست کردیم.
بله
32 تأثیر برای وزن، برای وزن 28 تأثیر روانشناختی. خب این معلومه جنگ و جدل میشه برای این شعر نو و کهنه وقتی این قضایا و روان دکتر حمیدی و روان شاملو و روان خیلی شاد، معلومه این جنگ بی خود ادامه پیدا نمی کنه.
محمد و قاضیان تو همین صفحه
روانشون شاد، روانشون برای اینکه این طبیعی است که این اتفاق بیفته. یعنی در تمام سلولا و دی ان ای ما
یه دیوار، یه حصار بلند
بی تردید، بی تردید
از منویاتش رو نگرفت،
بی تردید. و اتفاقا یکی از تأثیرات روانشناختیش هم این است که شما قافیه، شما می توانی به وسیله همین قافیه ها در ذهنت خیلی گشاده دستی نکنی، در به یاد آوردن اسراف نکنی، تا قافیه میاد کل مضمون رو تو ذهن.
همچنان که با این همه پیشرفت شعر نیمایی،
بله
بله، هنوز مردم ما
بله
میلشون به شعر کلاسیک، بله شعر مقفا،
بله
و بیشتر در حافظه، بله دارن. یعنی ما کمتر کسی رو میبینیم که
بله
شعر نیما رو، شاملو رو،
بله
مثل پیشرفت زبانی داره و یک ریتمی داره،
بله
و دیگرها رو.
حالا من یه نکته دیگه عرض کنم خدمتتون، قرار شد شعر نو، نه شعر سفید،
بله
قرار شد شعر نو بیاد، به اصطلاح عرض میکنم
می
که ما از وزن و قافیه راحت بشیم،
بله
دیگه
بله.
آقای سیاوش کسرایی،
بله
در شعر آرش،
بله
ما زوقافیتین داریم،
بله دقیقاً
چهار قافیه رو رعایت بله کرده تو بعضی از مصرها،
بله
یعنی چهار تا هر مصرا این چهار قافیه، این اساساً نشدنیست،
بله درست میفهمم،
در شعر کلاسیک نشدنیه. زو قافیت من برای شنوندگان عرض میکنم، به جای اینکه یک قافیه داره شعر معمولا یک قافیه داره، شاعر برای اینکه قدرت بر کلام رو نشون بده دو قافیه میاره با یه ردیف، گاه یه حاجب. جالب اینه در شعر سپید کسرایی سه قافیه داره، چهار قافیه، یعنی هر مصرعی رو با مصرعی دیگر با چهار قافیه بسته. این اساساً این پیداست نتوانسته خودشو رها کنه. و اخوان این قافیه های میانی، قافیه های درونی، پیداست که نشده خودمون رو رها
از غزون شعره کسرای یا اخوان ماندگارتر از دیگر هاست.
دیگه اینطوره، برای اینکه اینا نگذاشته، همینطوره برای اینکه این قافیه ها نگذاشته. زمستان رو زمستان مدیون، غیر از تأثیر و غیر از قضیه 28 مرداد و غیر از اینا و اینا، بیشتر اون مدیون این قافیه های درونیه و میانیه و کناریه.
دقیقا
اینه دیگه،
یکی باید ذهن حافظ رو کنجکاوی کرد،
بله
که چگونه این موضوعات به ذهنش میرسیده، انتخاب میکرده،
بله
چون خود این یک مسئله است،
بله بی تردید.
و دو دیگر این زبان شورانگیز، این زبان بی بدیلیه که
بی
حافظ
تردید
داره. و این که شما بهتر میدونید که معمولا در غزل شاعر یک موضوع رو اراده میکنه،
بله
اما حافظ در هر غزل چند موضوع رو اراده کرده،
برای همین او شاعر ایهام میدونن دیگه، یعنی یگانه ترین شاعر ایهام، برای این اساسا او رو باید گفت شاعر ایهام به این اعتبار که گاهی سه معنی رو در یک. این رو هم عرض کنم خدمتتون، من بر این باورم
و همین که میفرمایین این خیلی ضروری میکنه که ما اون نظر حضرت عالی رو درباره گونه خانش غزل حافظ رو بدونیم، برامون تعریف بکنیم. چون در تئاتر ما اینو داریم، مثلا روی تاکید مثلا میگیم در فن بیان، در خانش متن تکست میگیم من یک سیب خوردم، من یک سیب خوردم، من یک سیب خوردم، من یک سیب خوردم، من یک سیب خوردم.
یعنی این از تو جزئی نیست، این خوردن اتفاق افتاد.
دقیقاً
میخوام عرض کنم خدمتتون که من بر این باورم، این یه بخششم عرض کنم، من بر این باورم اگر حافظ شاعر نمی بود، من بذارین برای شنوندگان یه نکته‌ای رو بگم. ما تو استودیو هر وقت که به پیشگاه حضرت صالح علا مشرف میشم، تقریبا تا آخر برنامه هم دیگر رو نگاه نمی کنیم که نخندیم. این بر میگرده به اجرای 20 سال ما و روانشاد واقعا استاد جعفر شهری که ما یادتون استاد ما با هم برنامه داشتیم اید و اینا، و خیلی هم به ما یعنی به خودمون فشار میاریم که بالاخره، ولی باز یکی دو بار
رادیو پیام بودیم.
بله بله، یادشون روانشون شاد واقعا.
من یادمه که اون موقع همکاران ما اینجوری بود که مردم عزیزمون شنوندگان تلفن می‌زدن، بعد همکارانمون این تلفن‌ها رو لیست می‌کردن و نظریاتشون. بعد اینا خب بعضی یه وقت اتفاق می‌افتاد تصادفاً از من تعریف کرده بودن، ولی شما می‌فرمودین اینا همه از استاد جعفر شهری. من می‌گفتم استاد اینا از من تعریف کردن، اشکال نداره، یه شب اینجاست تو
یادشون بخیر، روانشون شاد. میخوام عرض کنم که حافظ اگر شاعر نمی بود، این رو یعنی اجازه بدید که من عرض کنم، واقعا یعنی باورم شده، اگر شاعر نمی بود، یک مهندس بسیار بسیار قوی و توانایی
در مهندسی کلمات،
بله یعنی این حروف و کلمات نشون داده، میتونست یه به اصطلاح آرشیتکت فوق‌العاده خیره کننده‌ای باشه،
معمار کلمات.
بله، برای این که شما ببینید، ملاحظه بفرمایید که متاسفم علامه قزوینی به هیچ سندی، به هیچ نسخه‌ای ساعدو کرده دامن. رشته ببینید، رشته تسبیح اگر بکسست، سینا رو ببینید، معذورم بدار. شما این تسبیح رو التفات کنید، تا ذهن به تسبیح میاد یاد مادر بزرگا و پدر بزرگا و یا پدرها میفتیم که سبحان الله، این سین، یعنی از این کارم نگذشته. رشته تسبیح اگر بکسست، معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سینی سا، ببینی چه کرده
با سین،
با سین، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. بعد علامه قزوینی بی آن که یه نسخه باشه دست کم، تو این کارو بکن اب نداره، مجازی، و ریتم و ملودی این حروف رو به هم زده و کرده دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. دامن در برابر ساعد، تمام ملودی سین رو به هم ریخته، در واقع این بند تسبیح رو گسسته.
حافظ گفت، از کردم در ابتدای عرایزم که حافظ خیلی شاعر اخلاقی اهل دامن نیست.
بله اینطوره. و علامه قزوینی عجله کردن یه مقدار. حالا عرضم این است که تمام حافظه شما میبینید ساعد.
بله.
و بالاخره هم علامه قزوینی نمیگه چرا این 60 دست نوشته ای که از سده نهم به جاست یه دونه دامن نیست که ما مجاز باشیم. ما زمانی مجازیم که دست کم یک نسخه پوسیده به درد نخور قرن 12 دست کم،
بالاخره یه چیزی دستمون باشه،
یه چیزی سندی باشه،
چیزی دستمون باشه.
بخشی که به شاملو میتوان نقد کرد اینه که بخشیش رو، یعنی نمیخواهم مثل گشاده دستی دیگران که براستی گشاده دستی کردن، این نقد نکردن، میخواهم بگویم 15% بی پشتوانه است بعضی از اختیارات روانشاد شاملو. اما نه، من اونجا در برنامه تماشاگه راز اثبات کردم که 17 بیت حافظ رو ما ناگزیریم به روایت شاملو بخوانیم و الا معنا نمیده. 17 مورد. البته شاملو نیست،
البته خود مرحوم مطهری به این اشاره نکرده.
نه. خب چون اونشون نسخه شناس نیست که.
بله.
و میخواهم این رو عرض کنم که شاملو هم پیش خود این 17 مورد رو شاید اختیار نکرده، بیشتر نظر به نسخه قدسی داشته. نظر به نسخه حکیم پسر وصال شیرازی ها. نظر به یغما جندقی و اون قاآنی شیرازی و یغما جندقی هم آخه با هم یه نسخه ای رو تصحیح کردن. یک نسخه دیگر که
خلخالی
اخیره، یعنی نه منظورم شیرازی ها، وصال و حکیم و قدسی، اینا همه شیرازی ها. و
یه دستقه بم داریم، یه دستقه بم
داریم، ولی رو چیز کار نکرده. یعنی حافظ این که نسخه مستقل به چاپ برسونه نه.
بله. از کنم که
من این شما رو نگاه میکنم، میخوام ببینم موسیقی نداریم، ما همینطور یه تک داریم میریم.
بله.
یا
میخوام من مهمون شما باشم. آخه اختیار باید دست من باشه استاد. من باید بگم که موسیقی از میکنم خدمتون که. ولی یک به نظر من یک جذابیت های دیگه هم نسخه استاد شاملو داره.
بله.
و اون این که غزل ها رو عمودی نوشته.
بله دیگه.
و این به نظر خیلی شازه و خیلی دلیرانه است. غیر از اولین مصرع اولین بیت صلاح کار کجا و من خراب کجا. حالا اگر
حتما بعد که رفتیم اتاق فرمان یکی دو مورد رو که شاملو اختیار کرده به راستی و جزو بخوانی معنی نداره به پیشگاهتون و پیشگاه شنوندگان
اجازه میدین که
نفرمایید.
خانش
بزرگ تسلط و توانایی بر حروف و کلمات و ملودی این حروف و کلمات داره که نمونه هایی رو مثال زدیم و اجازه میخوام از شما که یکی دو نمونهی که میتوان اینا رو به دو سه شیوه خواند به پیشگاه شنوندگان شما تقدیم کنم. تو که از مکارم اخلاق عالم دگری، وفای عهد من از خاطرت به در نرود. و یا تو که از مکارم اخلاق عالم دگری، وفای عهد من از خاطرت به در نرود. که من بر این باورم، امشب چقدر من کردم، بر این باورم که بهتر است ما هیچ گونه نشانه نگذاریم وقتی میخوایم این غزل رو چاپ کنیم، مثلا ویرگول نذاریم، که هر کی خواست عالم دگر و هر کی نخواست عالم بخونه، اخلاق عالم دگری بخونه. و یا در این شمارند این بیت حافظ عزیز که فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وان چه گویند روانیست نگوییم رواست. خب این پیداست، اما من به گونه دیگر نیز میخوانم. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وان چه گویند روانیست بگوییم رواست. یعنی رواست نه این است که نه آقا تو غلط میگی، نه رواست یعنی این است که شما میفرمایید.
بله همین است که شما میفرمایید.
دقیقاً به دو شیوه و شکل میتوان ده ها بیت از حافظ بزرگ خواند و این شیوه خواندن ها ذهن ما رو هم تمرین میده. ممارست برای ممارست ذهنی فوق العاده برای گوینده مجری و هنرمند در واقع هنرجو فراهم میاره، زیرا چه تئاتر و چه اجرا یعنی هنرمندی موفقه، حالا در هر صحنه‌ای که بر این حروف و کلمات مثل خود حافظ بزرگ تسلط داشته باشه به راستی و الا کارش بی‌تردید.
همونطور که می‌فرمایید
و همونطور که باز می‌دونید، من خواهش می‌کنم از شما یکی دو جمله هم من خواهم گفت اگر شما شروع کنید. تو تئاتر خیلی اون روزای اول تمرینه برای اینکه دهان این هنرجو باز شه، انواع تمرین‌ها رو میدن. من دوست می‌دارم که از شما خواهش کنم که نمونه از این تمرین دادن‌ها که رفته رفته هنرجو تسلط پیدا کنه بفرمایید. چشمتون
دیگه امرتون رو اطاعت میکنم بعد از یک رفته.
حتما حتما.
هموطنان جان، شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من بنده محمد صالح‌الله هستم و میهمان گرامی و ارجمندم جناب آقای استاد حسین آهی هستن. خیلی خیلی سپاسگزارم از همکار نازنینم، دوست رفیق بالفعل استاد رضا خضرایی عزیزمون که تشریف بردند و تشریف بردند. من میخواستم خدمت استادهای عرض بکنم که خب تئاتر یک ماهیت زبان دراماتیک داره که خیلی مهمه و اون رو خیلی به شعر نزدیک میکنه، همچنان که شما خیلی بهتر از من بنده میدونید که از تراژدی های دیرین سال گذشته یونان تراژدی نویس ها شاعر بودن، مثل سوفوکلس
متنا هم شعر بود.
بله شعر بود. بنابراین این بازیگر باید که متن رو فهم میکرد که اینه هو شعر هم تو که میفرمایید، یعنی آکسان گذاری ها روی فهم بازیگر از نقش بود و دیالوگ هایی که داشت، بیانی که داشت. اما ضمن این که این خیلی خیلی اهمیت داشت، دو دیگر اهمیت در لحن گویش بازیگره.
بله.
ما درباره لحن گویش بازیگر معمولا خیلی اهمیت داره و خیلی کار میکردیم و یک مثال آموزش لابراتواری داشتیم، میگفتیم که شما با زبان مثلا با زبان خوش به یک مثلا گربه‌ای که متوجه نمیشه شما چی میگین ولی با لحن شما سر و کار داره، به یک گربه‌ای بگین که با زبان ای گربه فلان فلان شده، بیا میخوام اذیتت کنم، سرتو ببرم، میخوام آزارت بدم، اون دم تکون میده میاد در آغوش شما. حالا اگر شما با یک لحن خشنی به همون گربه بگین که بیا من میخوام به تو خوراکی بدم، میخوام نوازشت بکنم، گربه از ما فرار میکنه. من میخوام با این مثال پیش پا افتاده عرض بکنم که چقدر لحن در خانش بازیگر اثر داره
و این عمومیت داره به راستی. برای همین ما اگر تعمیم بدیم اساسا رسانه رو به همه فضاهای هنری و هنرمند رو در واقع اختصاص ندیم که به یک حوزه دو حوزه، همه ناگزیرن به گونه‌ای با تأکید و و اکسان و تکیه درست آشنا بشن. من اون مصرع به خاطرم اومد که شما یه مثال رو زدید فرمودید، من عرض میکنم این مثالم بد نیست که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ما در پیاله عکس رخ یار، 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 دیده ایم که این است و جز این نیست، که این اتفاق افتاده. حالا کدام تأکید برای این مصرع ضروری تره؟ من به پیشگاه شنوندگان باید عرض کنم دیدند مینیاتورهای قدیمی رو که تصویر یا پرتو ساقی در جام افتاده.
بله.
پس ناگزیریم این بیت رو این گونه بخوانیم که ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم.
بله.
یعنی تأکیدمون بر روی پیاله باشه.
بله.
و نه بر واژگان دیگه.
زیرا... یکی از ویژگی‌های استادی از زبان حافظ اینه که بلافاصله به خورد مخاطبش میره. بلافاصله.
بله.
بخشی از حافظه اون میشه.
بله.
بخشی. من میخوام عرض بکنم که حافظ چنان دلیری کرده و چنان توانایی داشته در زبانی که به کار میبرده.
بله.
چون که شما بهتر میدونید که زبان یک امر بطئیه، یعنی خیلی زمانبره. مثلا اگر که یک واژه یا ترکیب واژگانی نوعی شما ابداع بفرمایین، این خیلی زمان بره تا مردم اون رو تو مشت خودشون بگیرن، زبان خودشون
گفتم بکنن. یک بار خدمتتون کلمه جانی که شما به کار میبرین الان دیگه بین المللی شده، همه رادیوها یعنی اینجور دیگه، واقعا طول یعنی واقعا زمان
میبره. حالا حافظ فرض کنیم همین کلمه رند که مخترع معنی جدیدش خودشه، واقعا این رند خب قبل از او معنی بدی داشته.
بله.
اصلا ناسزا.
بله.
بوده. بله. دشنام بوده.
مشتی رند را سین دادن
که بیحقی. بله. بله. حسن اکی وزیر.
بله.
خب این معنی یه مش مثلا هیلگر.
بله.
یه
بله.
نادان.
بله. اوباش.
ارازل و اوباش.
بله.
اما حافظ حالی به حالی چنان این
معنی انسان کامل برکشیده.
برکشیده.
بله.
و در دوران خودش.
بله.
وارد زبان مردمش میشه.
بله.
در حالی که دیگرها حتی قبل از او.
بله.
رند رو به همین معنی که اراده کرده.
بله.
حافظ به کار بردن در زبانشون.
بله.
اما نشده.
بله. بله. بله.
مثل خیلی ها سعدی.
بله.
مثل
بله.
خیلی ها سنایی.
بله. بله.
اما نشده. حافظ که این رو وارد زبانش میکنه.
بله.
به زودی.
بله.
زبان مردموار میشه، افواهی میشه
و ما باید بپذیریم که باز من بنده بر این باورم که شعر تنها هنر ملی ماست.
بله.
و باید بپذیریم که چه بخواهیم چه نخواهیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، شعر حافظ میتونه به جای شعر تنها هنر ملی ماست، شعر حافظ هم قرار بگیره. زیرا چه بسیار از ابیات او که در شمار امثال سائر قرار گرفته و مردم باهاش زندگی میکنن، و چه بسیار بیت هایی که با همه جهانبینی های متضاد میخوانن و لذت میبرن. و این
چون موضوع به نظرم موضوع انسانیه.
بله.
چون موضوع موضوع. بله. عدالت، آزادی. بله. حقیقت. بله. جانبداری. بله. از حقیقت و عدالت و آزادی. بله. انسان
ضد فریبکاری، ضد ریاکاری،
ضد ریاکاری،
ضد
تعصب، تهجر،
جنایت. بله. بله.
بله.
اینه دیگه حاصلش. بله. این میشه.
بله.
و جالب اینه که این گفتن که از شهریار، من یک بارم عرض کرده بودم برای سرزمین های استبداد زده، ما مردم ایران که استبداد هزاران ساله داریم و به راستی سرزمینی استبداد زده ایم، عرض میکنم که اگر حافظ رو نداشتیم چه خاکی به سرمون میکردیم. و این شگفتیه به راستی. یعنی کلمات او در واقع نقش مرهم رو بازی میکنه،
به خصوص بعد از اون مصائب.
بله.
مثل مغول ها و
بله، بله،
خودش هم در.
بله.
دوران ایلخانی.
بله، 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 بله.
استاد آهی ببخشید، ما مناسک این برنامه اینه که درباره اون هنرمند ادیبی که دعوت میکنیم درباره خودش کنجکاوی میکنه.
بله بله. من که میدونید که
آخه من میخوام برسم به این که بگم من از زمان دانش آموزی شاگرد شما بودم و در زمان دانش آموزی از نظر شما استفاده میکردم.
میدونید تو پیام که من هنوز اسم خودم هم نمیگم و اینا دیگه التفات دارید اسم دوستانو میگم، یعنی من واقعا اونجوری خجالت میکشم. اون وقت نفرمایید از این نظر. این همین که من شما رو دوست میدارم و شنوندگان رو افتخار میکنم
که نگین از دوران جوانی نوجوانی از شاگردان شما بودیم.
من تاتیمی کردم در واقع گفتش که دست ما رو به مهر میگرفتید
و بگم که استاد بزرگ ما استاد جلال الدین همایی گرامی ما شما در همون دوران که ما شاگرد بودیم مثل حالا اون موقع ایشون بر کتاب شما بر روز شما مقدمه نوشتن و استاد همایی بزرگ چه تجلیلی کردن و چقدر شما الگوی ما بودیم در زندگی.
نفرمایید استاد.
خب نمیذاریم بپرسم دیگه،
قربونتون برم. نفرمایید.
خب استاد اونا رو نپرسم، وضع مالیتون خوبه؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر، من به قدری توکل دارم که آسمان و زمین پشتوانمه.
میخواستم معمولا ما از میهمانان عزیزمون در موضوع مالی مصداقی میگیم مثلا ماشین چیه؟ من الان از شما میدونم باید بپرسم کفشتون چیه؟
نفرمایید. هنوز اینقدر چیز نشدم، یعنی بله این است که یه بیت دیگه.
خب یه چیز دیگه عرض بکنم کنجکاوی کنیم درباره حافظ. حافظ کارمند عوارضی بوده، یعنی چرا؟ اینکه شما فرمودین که بله. از شاهان سله میگرفتن یا اینکه
سنت بوده دیگه.
بله 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 سنت. همه بله حتی بله. فردوسی آزاده بزرگ بله. اما میخوام عرض بکنم که ظاهرا فقط حافظه که یک کاری داشته، حقوق بله. میگرفته مثل همین عوارضی کرج هست که از ماشینا پول بله. میگیرن.
نه نه نه، یه مدتی یه مدت خیلی کوتاهی از اون به قول معروف عوارضی برخوردار میشده، نه عوارضی رو اداره میکرده، برخوردار میشده. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم در اداره مالیات فلان مقدار رو به فلان دانشگاه اختصاص میدادن همین بله. دوره های قبل بله. یا سخنی دیگر که الان مناسبت
اشکال نداره. خیام هم بوده بله. خیام هم حقوق بگیر بوده که بله. یه جایی که اون کارگزاری که میگه چرا من تعجب میکنم بله. چرا به تو اینقدر حقوق میدن بله. میگه که شبیه تو صدها نفر هستن بله. ولی شبیه من بله. نه چیزی
نیست. اینا مدتهای کوتاهیه دیگه بله. نه این که بگم اشکال داره، سنت این بوده بله. یعنی اساسا سنت این بوده و شگفت‌آور این است که سعدی یا حافظ و یا و یا و یا صاحبی که اینا چیز داشتن، در واقع حقوق داشتن، گاهی این آخه ما قرون وسطا رو یا نشناختیم به راستی و در سرزمین ما بسیار شگفت‌انگیزه که سعدی از همون کسی که حقوق میگیره که ذل الله میدونن بل. او رو شوخی نیست که بل. بعد میگه که به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای، تو گویی که داره با بچه بل. دو ساله حرف میزنه، کنون تخبیش. که نوبت توست ای ملک به عدل گرای بل. تنبه میده. میخوام بگم در این حال که مستمری هم میگیرن ولی به اون شکل به هیچ تردیدی یعنی ستایش نمی کنن. ستایش منظورم به معنی دیگر است،
اینی
که
تملق نمی کنن
بله
بله.
گاهی گاهی عبادت می کردن
بله بله بله. اصلا هم که ضمن این که در زمانی است که فلسفه قدغنه
بله، زمان خیام بله
بله
بله. چون اساسا خواجه نظام الملک نظامی ها رو تأسیس کرد برای اینکه دکون این قضایی و دکون فهم رو به هم بریزه
بله.
یعنی اصلا بگه فهم ممنوع بله. یه بخشی هم که عرفای ما حالا یه بخشی که با عقل مخالفن خیلی مثلا نه فکر نکنن که واقعا مقصودشون عشق است و اینا، نه نه واقعا باور دارن بخشیشون که اصلا عقل، برای اینکه عقل اومد دیگه تو اون وقت خیلی مصیبت
ده. حافظم هم عقلی مسلک که
دیگه هم... حالا این منتها